الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: أما بالله لا يكون الذي تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا أو تمحسوا حتى لا يبقى منكم إلا الأندر ثم تلا هذه الآية أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. امام علی ابن موسی الرضا به یه مناسبتی به برخی از دوستان و پیروانشان فرمودند که به خدا قسم اون چرا که شما به اون چشم دوخته اید واقع نمی شود تا زمانی که تصفیه شوید و خوب و بدتون از هم جدا بشه، تا زمانی که فقط عده کمی از شما بر عقیده خودشون ثابت بمانند. بعد این آیه رو امام رضا علیه السلام تلاوت کردند که آیا چنین میپندارید که شما را بدون آزمایش به حال خودتون رها می کنند، در حالی که هنوز خداوند معلوم نکرده که کدام یک از شما اهل مجاهدت هستید و کدام یک اهل صبر؟ در این کلام نورانی علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثنا به یه مطلب مهمی اشاره می کند و اون هم مسئله ظهور صاحب العصر و الزمان حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام. می فرماید اون چیزی که شما به چشم دوختید، چون مسئله انتظار امام زمان از همون زمان مطرح بود در کلمات پیامبر امیرالمؤمنین، همه وعده ظهور یکی از آل پیامبر رو می دادند. لذا در بین پیروان اهل بیت مسئله انتظار امام زمان از همون موقع مطرح بود. خب این اشکال مختلفی داشت. امام رضا به این دوستانشون می فرماید اون چیزی که شما بهش امید دارید و چشم دوختید به اون، اینطور نیست که به این سادگی اتفاق بیفته، باید تصفیه بشید، خوب و بدها از هم جدا بشند. خداوند متعال بدون امتحان و آزمایش و اینکه چه کسانی اهل مجاهدتند، و چه کسانی اهل صبر، و چه کسانی اینگونه نیستند. بدون آزمایش چیزی اتفاق نمی افتد. از همون زمان خب انکارها شروع شد، شک و تردیدها شروع شد، و این شک و تردیدها و انکارها تا الان و بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد. حالا این مسئله که ما امید داریم، چشم دوختیم، شیعیان، نه تنها شیعیان، مسلمین همه منتظر چنین روزی هستند، این بدون مقدمات، بدون زمین سازی، بدون فراهم شدن برخی از اسباب و لوازم اتفاق نمی افته. در این میان خود اهل بیت علیهم السلام و به خصوص خود امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف انتظاراتی را در کلماتشون بیان کردند. امام زمان در مجموعه سخنان، چه به صورت شفاهی و چه به صورت مکتوب که به عنوان توقیع معروفه، یعنی به خط مبارک خودشون پاسخهایی رو به بعضی از پیروانشون توسط نواب اربعه و چهارگانه دادند، چه مکتوب و چه غیر مکتوب، یه سری انتظاراتی رو و گلایه‌هایی رو از دوستداران و پیروانشون مطرح کردند. موضوع سخن ما در این چند شب به فضل الهی بیان مهمترین انتظارات و انتقادات ولی عصر از ماست. این که حالا چطور امام زمان انتظار داره و اصلا بر چه مبنایی میتونه از ما انتظار داشته باشه، جنس این انتظار چیه، اینا رو من حالا عرض خواهم کرد. اما مسئله انتظاراتی که در سخنان ائمه معصومین از مردم، از دوستدارانشون، از پیروانشون مطرحه، یه بخش زیادی از کلمات اونها رو تشکیل میده. یعنی شما مراجعه بکنید به سخنان ائمه معصومین به عنوان انسانهای کامل، اینا یه سری انتظاراتی رو از ما مطرح کردن، یعنی از ما انتظار دارن، توقع دارن. چی توقعشون چیه؟ ما اینا رو میدونیم؟ یا در بین این انتظارات اصل و فرع رو گم کردیم، انتظارات اصلی رو کنار گذاشتیم، انتظارات فرعی رو چسبیدیم. اون انتظاراتی که اساسی تره و مهمتره اونها رو نادیده گرفتیم، به یه سری امور سطحی بسنده کردیم. به هر حال یه بخش زیادی از مطالب این انسانهای کامل و راستین و پیشوایان دینی و الگوها و اسوه‌های ما شامل انتظارات و توقعات و بعضی گلایه ها از ماست. جنس اینام یکیه، یعنی خود خداوند متعال در قرآن یه بخش زیادی رو به عنوان انتظار از ما بیان کرده. خدا از ما یه انتظاراتی داره. ببینید، پدر و مادر به دلایل مختلف حق دارن از فرزندشون انتظاراتی داشته باشن. یه پدر از فرزندش انتظار داره درس بخونه، اخلاقش خوب باشه، رفیق بد نداشته باشه. یه مادر از فرزندش یه انتظاراتی داره. معلم از شاگردش یه انتظاراتی داره. زن و شوهر از همدیگه یه انتظاراتی دارن. اینا همه یه مبنایی هم داره. اینکه چرا پدر و مادر از فرزند انتظار دارن؟ اصلا چه حقی دارن انتظار داشته باشن؟ زن چه حقی داره از شوهرش انتظار داشته باشه؟ و اینکه اصلا امام معصوم چه حقی داره از ما انتظار داشته باشه؟ اینو من دلیلشو عرض خواهم کرد که چرا از ما انتظار داره. این انتظارات و توقعات شما نگاه کنید در کلمات پیامبر، در کلمات امیرالمؤمنین، در کلمات امام حسین. حالا من گاهی به مناسبت تو این شبها انتظاراتی که امام حسین داشته رو عرض میکنم. حالا این انتظارات یه بخشیش مربوط میشه به مردم زمان خودش، یه بخشیش هم مال همه عصراست، مال ما هم هست. مایی که الان تو این دوره داریم زندگی میکنیم، مال بعدی های ما هم هست. امام صادق، خود امام زمان، حالا من با استناد به کلمات خود امام زمان انتظارات ایشونو بیان میکنم. ببینیم اینو شاخصه برای ما، ببینیم واقعا ما چقدر این انتظارات رو میتونیم برآورده کنیم، چقدر با این انتظارات فاصله داریم. اگر یه معلمی که برای شاگردش زحمت میکشه چی او رو خوشحال میکنه؟ اون انتظاری که داره، ببینه این شاگرد داره به اون نزدیک میشه. اگه خوشحالی امام زمان رو میخوایم، باید خودمون رو به اون حد انتظارات امام زمان نزدیک بکنیم. ببینید، حالا من دو سه نمونه از انتظاراتی که در کلمات خداوند در قرآن و برخی از معصومین علیهم السلام هست عرض میکنم، برای اینکه ببینید انتظارات چیاست. و وقت ماها، من گاهی خودم فکر میکنم که ما خیلی با این انتظارات فاصله داریم. شاگردای خوبی نبودیم، پیروان خوبی نبودیم. در قرآن کریم سوره انفال خداوند متعال می‌فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. این یکی از انتظارات خداست که در قرآن بیان شد. حالا من یه مثال دارم میزنم. انتظار خداوند از ما این است که وقتی ذکر خدا رو میشنویم دلهامون ترسان و لرزان بشه، و وقتی آیات خداوند بر ما تلاوت میشود بر ایمانمون افزوده بشه. ببینید، تو قرآن خداوند نیومده بگه من از شما این انتظار رو دارم، ولی وقتی صفت مؤمنان رو داره بیان میکنه میگه مؤمنان این گونند، یعنی خدا از مؤمنان چنین انتظاری دارد، از انسانها این انتظار رو داره که وقتی آیات خدا را میشنوند دلهاشون بلرزه. این بلنگو رو چرا دستکاری میکنن اینا؟ دلهاشون بلرزه. و وقتی آیات خدا رو میشنوند بر ایمانشون افزوده بشه. این انتظار، یه حالا یه نمونهش دارم مثال میزنم من. میگه فضیل عیاض یه سارق و دزد بود، شبا میرفت از دیوار خونه مردم میرفت بالا دزدی. یه شبی که از دیوار یه خونه بالا رفته بود، وقتی رفت بالای پشت بام، دید اون کسی که ساکن خانه است داره این آیه رو تلاوت میکند: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. مضمونش این بود که آیا وقت اون نرسیده که دلت رو با یاد خدا نرم بکنی؟ به محض این که این آیه رو شنید، همونجا پیش خودش گفت وقتش رسیده. همین یه آیه باعث شد توبه بکنه، سرقت و دزدی رو بذاره کنار و شد یکی از مؤمنین راستین. خب این انتظار خدا توسط یه شخصی که آلوده به گناه هم بود برآورده شد. این انتظارات بالاخره باید جامعه عمل بپوشه. این وقتی شنید همونجا به خودش گفت چرا وقتش رسید که دلم نرم بشه، و دلش نرم شد و توبه کرد. یا مثلا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، سخنانشون مملو و از انتظاراتی است که از مسلمونا و امتش داره. اینا همه انتظاراتش، اینا رو در قالب‌هایی بیان کرده که اینا فی الواقع انتظاراته. مثلا حالا باز من یه نمونه میگم، پیامبر میفرماید اذا لم تقل لامتی لم یقم لها عدو ابدا. اگر امت من نسبت به یک دیگر کینه توزی نکنند، هیچ دشمنی نمیتونه بر اونها غلبه پیدا بکنه. یعنی کینه ورزی بین امت یکی از گلایه های پیامبره. پیامبر از امت گلایه میکنه، چرا به هم کینه میورزید؟ چرا دلاتون نسبت به هم پر از کینه است؟ دلی که توش کینه باشه، این دل مطلوب پیامبر نیست. دلها رو باید از کینه خالی کرد. فرق نمیکنه، کینه ممکنه نسبت به برادر، به همسر، به پدر، نمیدونم خدایی نکرده به همسایه، یا در سطح وسیع‌تر به یک گروه جریان. الان متاسفانه در امت اسلامی این کینه توزی ها انقدر زیاد شده که اسباب تسلط دشمن رو بر ما فراهم کرد. در داخل شما نگاه کنید چقدر این کینه توزی ها زیاد شده، چقدر گروه ها، احزاب، افراد کینه توزانه با هم سخن میگن. یه خورده این دلها رو نرم کنیم، از کینه ها خالی کنیم. انتظار پیامبر از ماست. اون وقت حالا ببینید همین یه جمله پیامبر توش انقدر نکته داره. این هم گلایه است، هم انتظار، هم هشدار که اگر چنین نکنید دشمن بر شما مسلط خواهد شد. یکی از زمینه‌های تسلط دشمن بر امت اسلامی همین کینه‌توزی‌هایی است که روز به روز متأسفانه داره بین امت اسلامی بیشتر میشه. یا مثلا این پیشبینی پیامبره، این گلایه و نارضایتی پیامبر از امته، و در این حال متضمن انتظار اون حضرت هم هست که می‌فرماید سیأتی علی امتی زمان لا یبقى من القرآن الا اسمه ولا من الاسلام الا اسمه یسمون به و هم ابعد الناس من مساجدهم عامره و هی خراب من الهدى. پیامبر می‌فرماید زمانی بر امت من خواهد آمد که از قرآن جز اسمش باقی نمی ماند. گلایه است، انتظار اینه که رسم قرآن بین مسلمین حاکم باشه، نه اسمش فقط. ولا من الاسلام الا اسمه، در اون زمان از اسلام جز نامی باقی نمی ماند. مردم به عنوان مسلمان شناخته می شوند در حالی که دورترینند از اسلام. به نام مسلمان شناسنامه شون پر شده، اما از نظر عمل و رفتار بسیار بسیار از اسلام دورند. مساجد آباد اما از هدایت خالی است. حالا این طولانی، این جمله ادامه داره، این انتظار پیامبره، گلایه پیامبره، یعنی هم انتقاد داره میکنه از امتش، هم انتظارشو داره بیان میکنه. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که واقعا بحث خیلی طولانی است که انتظارات ائمه یک به یک چیه؟ امیرالمؤمنین چه انتظاراتی داشته از مردم زمان خودش و همه مردم در طول تاریخ الی یوم القیامه. امام صادق علیه السلام، ببینید حالا من مثال باز میزنم، امام صادق علیه السلام تمام ائمه، یعنی اگر ما بخوایم این عنوان رو ذکر بکنیم که انتظارات هر یک از ائمه چیه، کتاب‌ها در این رابطه میتوانیم بنویسیم، انتقادات و گلایه‌ها و توقعات ائمه رو که همش هم برای هدایت ماست. حالا خواهم گفت امام زمان میگه اگر میفرماید اگر من شما رو نصیحت میکنم برای چی نصیحت میکنم، هدفم چیه؟ امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون، من یه نمونه دارم ذکر میکنم، که میخواسته بره پیش یه شخصی به نام عبدالله ابن ابی یعفور یه پیغام رسوند. اینو دقت کنید، خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. عبدالله ابن ابی یعفور به گفته مرحوم سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعه پایه‌گذار علم اخلاق بوده، فقیه، محدث، دانشمند که امام صادق او را به عنوان یک شیعه کامل معرفی کرده. این تعبیر رو امام صادق علیه السلام راجع به عبدالله ابن ابی یعفور داره که میگه ابن ابی یعفور یک شیعه کامله. اما خود ابن ابی یعفور ببینید درباره خودش چه قضاوتی داره. یه وقتی برای جریانی میخواست بره توی محکمه شهادت بده، عبدالله ابن ابی یعفور رفت تو محکمه و برای شهادت قاضی که منصوب حکومت جور بود به عبدالله گفتش که من در تعجبم که تو با اینکه مرد راستگویی هستی، شب زنده داری، اما تمایل به شیعیان داری. او در پاسخ قاضی بغض کرد و اشکهاش جاری شد. گفت به خدا سوگند من ترسم از آن است که از این گروهی که نام بردی نباشم. ببین کسی که امام صادق او رو شیعه کامل معرفی کرده خودش میگه من میترسم شیعه نباشم. خب حالا شما دقت کنید، یه همچین آدمی با این ویژگی ها با این خصوصیت، امام صادق یه پیغام براش داده. یه کسی اومد خدمت امام صادق عرض کرد که آقا من دارم میرم پیش عبدالله ابن ابی یعفور، اگر پیغامی داری بفرمایید که من این پیغام شما رو به ایشون برسونم. امام صادق فرمود هر وقت که نزد عبدالله ابن ابی یعفور رفتی سلام من رو به او برسان و بگو دیگه. حالا من متنش رو نمیخونم، فرصت کمه، متن عربیش رو. جعفر ابن محمد به تو میگوید دقت کن در آن چیزی که به وسیله آن علی علیه السلام در محضر رسول خدا سرفراز شد. سفارش داره میکنه. ببینید این یه انتظاره. امام صادق اینه داره به عبدالله ابن یعفور میگه چی؟ براتون گفتن چیه؟ میگه بهش بگو خودت را به اون چیزی که امیرالمؤمنین به وسیله اون نزد پیامبر سرفراز شد آراسته کن. چی بود مگه؟ چی باعث شد امیرالمؤمنین نزد پیامبر سرفراز بشه؟ دقت کنید اینا باید در زندگی ما جریان پیدا کنه و ما چقدر با اینها فاصله داریم، چقدر با این انتظارات فاصله داریم. فإن علیاً، این کلام امام صادق و سفارش امام صادق به عبدالله ابن ابی یعفوره که یک انتظار از همه پیروان و شیعیان. فإن علیاً علیه السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صدق الحدیث و اداء الامانه، راستگویی و امانت داری. یعنی این دوتا باعث شد که علی نزد پیامبر اینقدر ارزش و ارج و قرب پیدا کنه. این صریح کلام امام صادق علیه السلام، به صدق الامانه، به صدق الحدیث و اداء الامانه. وقت امام رحمت الله علیه در ذیل این حدیث یه بیانی دارد، میفرماید که ببینید مقام صدق و راستگویی تا کجاست که علی را نزد پیامبر با همه کمالاتی که داشت به این مقام رساند. یعنی کمالات امیرالمؤمنین همه یک طرف، علی جامع الازداد، اعلم من فی الارض، اولین ایمان آورنده به رسول خداست، مجاهدت ها کرده در رکاب پیامبر و شمشیر ها زده، خطرها از پیامبر دفع کرده، داماد پیامبره، شوهر دختر پیامبره، ولی اوست. اما اون چه که امیر المؤمنین را نزد پیامبر به این موقعیت رساند راستگویی بود. چیزی که ما اصلا براش اهمیت قائل نیست. مثل آب خوردن دروغ میگیم، مثل آب خوردن خلاف میگیم، توجیه هم براش درست میکنیم. اینجور نیست آقا. دینداری، ایمان و پیروی از اهل بیت به اینه که ما خودمون رو به انتظارات اونها نزدیک بکنیم. انتظار امام صادق از عبدالله ابن ابی یعفور با اون مقامش اینه، به میگه به عبدالله ابن ابی یعفور سلام برسون و بگو از آن چیزی که به وسیله اون علی در محضر خود رسول خدا سرفراز شد و او رو به اون مقامات عالی رسوند، پس تو هم اونها رو برای خودت لازم بدان. این انتظار امام صادق از ما راستگوییه. اون وقت ما میشینیم فکر میکنیم انتظار امام صادق از ما فقط به اینه که نماز جعفر طیار بخونیم، نمازم سلام نمازمون که تمام شد، بزرگترین دروغها رو به هم دیگه بگیم، در امانتها خیانت کنیم. امانت فقط این نیست که کسی بیاد بگه این پول من پیش تو امانت. امانت ده ها مستاق داره، مسئولیتی که مردم به یک مسئول میدن این امانت، نماینده مجلس امانت دار مردمه، عضو نمیدونم شورا امانت دار مردمه، رئیس جمهور امانت دار مردمه، هر کسی در مسئولی، من طلبه امانت دار مردمم، هر کسی به سهم خودش یه امانتی به عهدشه. چقدر برای حفظ این امانت ها تلاش میکنیم و کوشش میکنیم. امیر المؤمنین با اون اینو امام رحمت الله علیه داره میگه در تفسیر این حدیث، داره میگه در بین، معلوم میشه از این حدیث معلوم میشه در بین صفات کمالیه علی علیه السلام اون چه که برای پیامبر از همه مهمتر بود این دوتا بود: یک، راستگویی، دو، امانتداری. اون وقت جادار پیامبر اظهار نگرانی بکنه که بعد از من زمانی خواهد آمد که در بین پیروان من و در امت من از اسلام جز نامی باقی نمی ماند، از قرآن جز نامی باقی نمی ماند. خب مسلمونی که اهل دروغ باشه مسلمون نیست، اسم اسلامو داره. بعضیا به راحتی فرق می‌کنن، دروغ کوچیک و بزرگ نداره. دروغ، کسی که اهل دروغه، روایات داریم ما، دشمن خداست. اینقدر این مهمه، بی خود آخه اینا رو، این حرفا رو با این غلظت و شدت که به ما میگن، این برای چیه؟ یعنی یه دروغ ارزش ده ها نماز ما رو ساقط میکنه. نماز باید باعث قرب بشه، عبادت باید باعث تعالی روحی ما بشه. بیاین بنا بگذاریم اگه به ضررمون هم هست تحت هیچ شرایطی دروغ نگیم. این انتظاریه که امام صادق از ما داره، امام زمان از ما داره، حالا شبهای بعد خواهم گفت. بیاین بنا بذاریم بالاترین وسیله‌ای که میتونیم با اون به خدا نزدیک بشیم راستگوییه. دروغ از زندگیمون بذاریم کنار، نه به بچه‌مون، نه به همسرمون، نه به همکارمون، تحت هیچ شرایطی سعی کنیم دروغ نگیم. خیلی دروغ روح رو تاریک میکنه. چرا عبادت‌های ما برای ما لذت ایجاد نمیکنه؟ چرا از عبادت‌هامون، نمازهامون لذت نمیبریم؟ بیایم به خودمون تأمل کنیم، دروغایی که میگیم خب نمیذاره لذت و حلاوت عبادت رو بچشیم. این انتظار امام صادق. امام حسین علیه السلام که این ایام متعلق به اون نور نگیر است، اونم مجموعه ای از انتظارات را در کلماتشون بیان کردن. از ابتدا تا پایان حیاتشون در این ایام در روز عاشورا مملو از انتظارات، گلایه ها و انتظارات و انتقادات. یه بار به سخنان امام حسین مرور بکنیم ببینیم امام حسین در روز عاشورا چه انتظاراتی رو، قبلش هم همینطور. خیلی مطلب زیاد داره امام حسین راجع به دوستان و برادران. امام حسین علیه السلام، حالا فرصت نیست امشب بگم، عرض به شما می‌فرماید برادر و دوست چهار نوعه. اونی که مطلوبه، منتظر یعنی مورد انتظاره و متوقعه، کدامه؟ بعضی دوستا امام می‌فرماید فقط به فکر خودشونن، بعضی دوستا هم به فکر خودشونن هم به فکر شما هستن، بعضی دوستان نه به فکر خودشونن نه به فکر شما هستن. اینا همه رو بیان کرده و عمده این است که سید الشهدا در طول این دوران اون انتظارات اصلی که از جامعه اسلامی و از مردم داره خیلی زیبا بیان کرده. این انتظارات فقط مال اون ایام، مال اون مردم، مال مردم کوفه نبود. این انتظارات انتظاراتی است که از ما هم داره. و جالبه بدانید که روح انتظارات ولی عصر از مردم همان انتظاراتی است که سید الشهدا داشت. این دوتا از هم جدا نیست. اون چه که امام زمان امروز به عنوان حجت غایب از ما انتظار داره و توقع داره، همونایی است که امام حسین از مردم زمان خودش انتظار داشت و از ما انتظار داره. بین انتظارات سید الشهدا و انتظارات امام عصر فرقی نیست، جوهرش یکیه. اگر میخوایم مهدوی باشیم و حسینی، راهش اینه این انتظارات رو بشناسیم، سعی کنیم، حالا نمیگم 100%، سعی کنیم در این مسیر گام برداریم. وقتی امام حسین علیه السلام میفرماید هیچ کس با فریب و حیله به بهشت نمیرود و کسی جز از طریق اطاعت الهی و عمل به احکام الهی به کمالات نخواهد رسید، این معناش چیه؟ معناش اینه اگه من سینه زن و من مدعی پیروی از امام حسین فکر نکنم می توانم نماز رو بذارم کنار اما در این حال به کمالات برسم، به خدا نزدیک بشم. فکر نکنم با تجاوز به حقوق مردم من میتونم استکمال پیدا کنم اما بیام مثلا یه گریه‌ای بر امام حسین بکنم و کار تمام بشه. خود سید الشهدا عنوان یه انتظار میگه مردم انتظار من از شما، این به قول معروف مضمون فرمایش سید الشهدا است، میخواد بگه انتظار من از شما اینه که به احکام الهی عمل کنید. احکام الهی نماز، روزه، حجاب، حفظ حریم دیگران، حفظ حقوق مردم، رعایت حقوق مردم، حسن خلق، احترام، توجه به پدر و مادر. حالا امام حسین نیمده اینو مشروط کنه اگر همه عمل کردن تو هم عمل بکن، هیچ جا همچه حرفی نیست. اون چه که به عنوان انتظارات از طرف ائمه معصومین علیهم السلام بیان میشه مشروط به عمل نکرد عمل کردن دیگران نیست. هیچ وقت نمیگن آی مسلمونا اگه دیدید تو جامعتون همه دارن عمل میکنن خب ما هم انتظار داریم شما این کارو بکنید، اما اگر مثلا جامعتون خراب بود اگر دیدی همه فاسدن حالا از ما از تو هم توقع نداریم. اصلا اینجوری نیست، هیچ شرطی برای این انتظارات ذکر نشده. این انتظار یعنی این، یعنی تو اگه تک تنها بودی، اگه تمام دور و برت دیدی ترک احکام الهی کردن، تمام مردم دارن برخلاف احکام الهی عمل میکنن، باز من امام حسین از شما انتظار دارم شما این گونه باشید. گره نخورده به هم دیگه که بابا همه حالا همه همینن مام یکی، نه اصلا اینجور نیست. وقت گذشته من دیگه خیلی مصدق نشم. همین امام حسین ببینید وقتی با حر بن یزید ریاحی برخورد میکنه انتظاراتش رو بیان میکنه. انتظاری که امام حسین از حر داره این نیست که حالا بیا به من کمک کن من توی این اوضاع احوال گرفتارم، نه. انتظار امام حسین از حر باز نفعش به خود حر برمیگرده. امام حسین و اصحاب وقتی به آخرین منزل که زباله بود رسیدن که بعد به سمت کوفه حرکت کنن، اونجا دستور داد سیدالشهدا که آب فراوان بردارن، هم برای خودشون هم برای اصحابها. آب فراوان برداشتن و حرکت کردن، در ادامه برخورد کردن با حر و تقریبا یه جمع زیادی که با او از کوفه آمده بودن. امام علیه السلام دید این افراد و اسباشون تشنن، دستور داد به همه آب بدن، به حر و تمام اصحابش و تمام اسباهایشان، هیچ کس تشنه نماند. بعد اونجا یه گفتگوی بین سیدالشهدا و حر بن یزید ریاحی صورت گرفت. نزدیک ظهر شد، مؤذن اذان گفت، امام حسین به حر فرمود تو با لشکر خودت نماز میخوانی یا با ما نماز میخوانی؟ ببینید این انتظاره، این جمله که تو با لشکر خودت نماز میخونی یا نه، در واقع سیدالشهدا داره یه انتظاری رو از حر بیان میکنه که این انتظار بر مبنای هدایت و نشان دادن راه به حر بن یزید ریاحی است. حر گفت نه من با شما نماز میخوانم. گام به گام حر نزدیک میشه از همینجا، از همینجا امام حسین. ببینید تا روز عاشورا هر وقت امام حسین سخن میگه یه انتظاراتی رو میگه و هدفش اینه که مخاطبان را به سمت این انتظارات نزدیک بکنه و اونها رو نجات بده. حر اونجا به امام عرض کرد که بعد از نماز که کجا میخوای بری؟ فرمود من یا به سمت مکه یا به سوی مدینه، چون گفت راه به سمت کوفه بسته است. گفت من مأمورم تو را به سوی کوفه ببرم. امام فرمود سکلت که امک مادرت به عزایت بنشینه، تو میخوای راه رو بر من ببندی؟ حر اینجا به امام عرض کرد که چه کنم؟ اگر غیر از تو این سخن را به من گفته بود، او را و مادرش را آنچنان در عزایش تحت فشار قرار می دادم. اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست که من جز نام نیکو نمی توانم درباره او بر زبان جاری کنم. خب حالا این داستان ادامه پیدا کرد تا رسید روز عاشورا. ببینید روز عاشورا امام حسین یه جمله فرمود، یه انتظار، یه توقع از مردمی که او را محاصره کرده بودن. هم من مقیف یقیفنا فی وجه الله، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا در میان شما فریاد رسی هست که به خاطر خدا به فریاد ما برسد؟ آیا در بین شما مدافعی هست که شر این مردمان را از سر حرم رسول خدا کم بکند؟ این جمله توقع امامه، انتظار امامه. امام داره انتظار خودش رو برای این مردم بیان میکنه، میگه آیا فریادرسی هست؟ انتظار فریادرس، انتظار مدافع برای اونایی که اونجا بودن، این انتظار برای چی بود؟ حضرت برای این نبود که بیاد یه کسی، حالا میدونست یه نفر دو نفر سه نفر اگه بیان اینور تغییری در نتیجه جنگ ایجاد نمیکنه، اما این انتظار و توقع برای این بود که اون جماعت را ولو یک نفر را از اون منجلاب و اون باطلاق نجات بده. لذا اگر ما امروز میگیم انتظار امام عصر از ما چیه؟ این انتظارات امام از تک تک ما، این توقعات ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از تک تک ما، اینا همه برای نجات ماست. این خیلی فرق میکنه با انتظاری که من از شما دارم. انتظار دارم مثلا بیای به من کمک کنی که نفعی به من برسه، قرار نیست نفعی به امام زمان برسه، قرار نیست نفعی به امام حسین برسه. اگر اون روز فریاد هل من مقیس یقیسنا فی وجه الله، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله رو سید الشهدا بیان کرده، برای اینکه یه کسی مثل هر پیدا بشه، خودشو به این انتظار نزدیک کنه، نجات پیدا کنه. این انتظار، این توقع روز عاشورا اثر گذاشت. هر بدنش به لرزه افتاد. اونجا بود که گفت خودم را مخیر بین بهشت و جهنم می‌بینم. و برگشت، برگشت به سوی سید الشهدا، رها کرد همه اونها رو. اومد به عمر سعد گفت تو می‌خوای با این مرد بجنگی؟ او که حاضر برگرده، بیا کار را به نحوی سامان بدیم که به خون و خون ریزی نکشه. او پاسخ داد من مأمورم و معذورم، چاره ای ندارم. وقتی دنیا چشم انسان رو پر بکنه، طمع پیدا بکنه، این میشه. پاسخ انتظار امام حسین رو نداد، فریاد هل من مقیس و هل من ذاب رو نشنید. اما هر سرفکنده سر به زیر آمد خدمت سید الشهدا، سرش زیر بود. امام فرمود یا شیخ سرتو بالا، ارفع رأسک، ارفع رأسک یا شیخ، سرتو بالا بگیر، سرتو بالا بگیر، چرا سرتو سرفکنده، چرا هستی تو؟ تو الان صاحب افتخار شدی، تو صاحب عزت شدی. اونجا بود که هر عرض کرد یا ابن رسول الله، آیا توبه من قبول میشه؟ کسی که به این انتظارات پاسخ مثبت بده آخرش کارش به توبه و بازگشت و نجات منتهی خواهد شد. حضرت فرمود بله. بعد فرمود چون من اولین کسی بودم که راه را بر شما بستم، اجازه میدان خواست، رفت میدان جنگ نمایانی کرد تا زخمی و خونین بر زمین افتاد، پیکر زخمی او را به سوی خیمه سید الشهدا آوردند. حضرت به بالینش ظاهر شد، با یه دستمال سر خونین او را بست، خون از چهره او پاک کرد و فرمود به راستی که مادرت تو را هر نامید، انت الهر فی الدنیا و انت الهر فی الاخره و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک الاعظم. الهی یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا به ما توفیق برآورده کردن انتظارات سید الشهدا عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق شناخت اونچه که ائمه معصومین از ما توقع دارند عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق توبه و بازگشت حقیقی به سوی خودت عطا بفرما. خدایا خداوند مشکلات و گرفتاری هایی که مردم در زمینه های مختلف دارند، مخصوصا این مشکل بیماری که الان اکثر خانواده ها رو درگیر کرده، تو همه خانه ها بیمار هست، بیماری کرونا تو اندرون همه خانه ها نفوذ کرده. خدایا تو را به سید الشهدا قسمت می دهیم که همه مریض ها، همه کسانی که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنن شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا شر این بیماری را از سر بشریت و مردم ایران و دوستداران اهل بیت کوتاه بفرما. خدایا به مسئولین ما توفیق و توان خدمت و رفع این مشکلات را عنایت بفرما. قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. نام ما را جزء عزاداران حقیقی سید الشهدا قرار بده. درجات امام راحل عظیم الشأن متعالی بفرما. مسئولین خدمتگزار، رهبر معظم انقلاب و همه کسانی که به نوعی به مردم خدمت میکنند، خدایا همه را تأیید بفرما. عاقبت همه ما ختمه به خیر بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.